بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین اللهم على اعضائهم اجمعين. بحث ما در وجوب جهاد از آیات قرآن مجید، از جمله آیات آیه 25 از سوره حدید. سوره حدید سوره 57 قرآن مجید. حدید یعنی آهن، همین آهن اشاره به همان جهادی که عرض می‌کنیم. در حقیقت سوره جهاد است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز. آیه 25 از سوره حدید سوره 57 قرآن مجید. مسئله چند موضوع قد عرض کنیم. آیه مربوط به خط سیر انبیاس، اما خب در مسئله نبوت اولین مسئله که باید به اون توجه بشه مسئله نبوته که از اصل اصلیست، از اصول دین که خداوند متعال افرادی را برگزیده به عنوان نبی برای هدایت مردم مبعوث کرده و ارسال کرده. این هم دلیل عقلی داره هم نقلی. نقلی در قرآن کریم در سوره فاطر، سوره 35 قرآن مجید آیه 24 و این من امتن الا خلا فیها نذیر. هیچ امتی نبوده الا آنکه در آن پیغمبری از جانب خداوند متعال برانگیخته شده و مبعوث شده. و این من امتن الا خلا فیها نذیر. آیه 25 از سوره فاطر سوره 34 آیه 24 از سوره فاطر سوره 35 قرآن مجید. البته در قرآن مجید اسامی همه پیغمبران نیامده. در دو جای قرآن رسولان قد قصصنا علیک و رسولان لم نقصص. خداوند پیغمبر میگه که ما همه پیغمبران را برای شما قصه هاش بیان نکردیم. رسولی که قد قصصنا، اون پیغمبره معروف و مشهور مخصوصا در محیط نزول قرآن با نام و حوادث اونها مردم آشنا بودن، اونها رو قرآن ذکر کرده. اما خود قرآن داره که رسولی داریم که لم نخصص، قصه های اونها نام های اونها در قرآن نیامده. این 124,000 پیغمبر تعدادی از اونها ظاهرن در حدود 70 نفر تعدادی از آنها در قرآن نامشان ذکر شده. تعداد بیشتر آنها نامشان در قرآن مذکور نیست. ولی این کلی که و این من امتن الا خلافیها نذیر یک کلیست که قرآن بیان فرموده. خب برای این مطلب بخوایم ما دلایل دیگه هم بیاریم از جمله نهج البلاغه. در خطبه اول حضرت امیر فرموده فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتج علیهم بالتبلیغ و یسیر لهم دقائن العقول و یروهم الآیات المقدره من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع و معایش تحییهم و آجال تبنیهم و اوصاب تحرمهم و احداث تتابع علیهم ولن یخل سبحانه و خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمه او محجت قائمه. این کلمات از محتویات خطبه اول نهج البلاغه است. این مقدار توضیح که فبعث فیهم رسله و ما ترعی لهم انبیاءه، پنج تا وظیفه برنامه برای پیغمبران معین میکنه. لیستعدوهم میثاق فطرته، در فطرت انسان ها پیمانی و پیوندی میان انسان با خدا وجود داره. پیغمبرا خواستن همین پیوان و پیوند را آشکار کنند و طلب ادا کنن. لیستعدوهم میثاق فطرته، دوم و یذکروهم منسی نعمته، نعمت‌های خدا را مردم فراموش بکنن. پیغمبرا خواستن که این نعمت‌ها را به یاد مردم بیارن. سوم و یحتج علیهم به تبلیغ، پیغمبرا خواستن که احتجاج کنن برای مردم، حجت را تمام کنن. و یسیر لهم دفائن العقول، در عقول مردم دفائن و خزائن فراوان وجود داره. گاهی تبلیغات و تلقینات پرده های روی این دفائن و عقول میکشه. پیغمبرا خواستن که اون چی در عقول مردم به عنوان خزائن و دفائن وجود داشته اونها را برانگیزن، پرده ها را کنار بزنن. و یروهم الآیات المقدره، پیغمبرا میخوان به مردم آیات پروردگار را که با تقدیر و اندازه توامه نشان بدن. من سقف فوقهم موضوع، من سقف فوقهم مرفوع، سقفی که بالای سرشان آسمان، و محاد تحتهم موضوع، و زمینی که در زیر پای اونها گسترده شده است، و معایش تحییهم، وسیله زندگی که برای حیات انسانها لازمه، و آجال تفنیهم، اجلهایی که مردم را به مرگ و میر سوق میده، و اوصاب تحرمهم، دردها و مشکلات که مردم را پیر میکنه، و احداث تتابع علیهم، و حوادثی که پشت سر هم برای مردم به وجود میاد. خب بعد از این موضوعات، ولن یخل سبحانه و خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمه. حجت لازمه بنابر حرف شراح درستم هست، امامته. خداوند هیچ وقت مردم را از نبی مرسل و کتاب منزل و امامت و حجت خالی نگذاشته. خب این دلیل نقلی مکتبی. دلیل عقلی مکتبی معلومه که بعد از اعتراف و شناخت به این که این عالم یک پروردگار حکیم و قادری داره، یکی از کارهای اون حکیم این است که هدایت کنه مردم را، راهنمایی کنه. در جای جای آیات قرآن این موضوع هدایت ذکر شده. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، آیه 50 سوره طه، سوره 20 قرآن کریمه. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خداوند به هر موجودی خلقت خاصی داده و هدایت کرده. در نوشتار آیت الله مطهری که در باب توحید و اینا هست، ایشان نوشتن که تا زمان فخر رازی دلائل خداشناسی که ذکر میکردن، هدایت را جز اون دلائل دسته اول نمی آوردن. نظم را بله، هماهنگی موجودات با هم بله، حدوث موجودات بله، حرکت موجودات بله، حیات بله. اما میگه ایشان یکی از کسانی فخر رازی که که از دلایل هدایت ذکر کرده، چون هر موجودی که خلق شده خلقت با هدایت توامه. بله واقعا حرف خیلی مهمه این، هیچ موجودی از حوزه هدایت در عالم خلقت خارج نیست. خب خداوند متعال هدایت کرده. در شفای ابن سینا در بحث نبوت میگه ولحاجت الى هذا الانسان اشد من انبات شعر على الحاجبين و تقعیر الاخمس في القدمين. میگه خداوند در خلقت یک ریزکاری هایی که انسان به اونها و اهمیت اونها کمتر توجه میکنه توجه داشته و به وجود آورده. خداوند متعال در کنار پلک‌های چشم مژه آفریده. اگر این مژه‌ها نبودن، اینا خیلی مهمن، هم گرد و غبار وارد صفحه لطیف چشم شد از طرفی، این چیده از طرف دیگه، اینها در شدت و ضعف نوری که وارد میشه به صفحه چشم مؤثر هستن خلاصه. و همینطور زیر پای انسان یک برجستگی و فرو رفتگی هست، اونا در راه رفتن انسان خیلی مؤثره. اگر زیر پا صاف میشد برای انسان راه رفتن مشکل بود و مشکلات برخورد میکرد. اما اون خطوط و برجستگی و فرو رفتگی که زیر پای انسان هست، اینا خودشون خیلی مؤثرن. ابن سینا میگه ولحاجت اله هازن انسان، احتیاج به نبی اشد است از بجاهایی که در کناره پلکای چشم رویده و از ابرو که روی چشم قرار داره، و همینطور اشد است احتیاج به نبی از اون برجستگی و فرو رفته ای که زیر پا وجود داره. خداوندی که این ریزکاری ها که اینا در درجه شاید دوم سوم اهمیت باشن در خلقت به وجود آورده، آیا پیغمبری که باید مردم را راه نمایی کنه نباید وجود بیاره؟ از خدای داریم عالم و حکیم، حاجت هر حاجتمندی برآورده میکنه، هر موجود هدایت میکنه، انسان هم احتیاج به هدایت داره. وقتی واسطه خدا هم خودش جس نیست که بیاد با مردم معاشرت بکنه، حرف بزنه، از جدات پیغمبری بفرسته که این پیغمبر از جنس بشر باشه، با انسان‌ها ارتباط داشته باشه تا انسان‌ها رو هدایت کنه. خلاصه مسئله نبوت این مسئله است که خداوند از آغاز خلقت انبیا فرستاده و در قرآن کریم آیات خط سیر انبیا را معین میکنه که انبیا در هدایت مردم چه گام ها برداشتن و چه برنامه هایی داشتن. از آیات قرآن استفاده میشه که این مسئله نبوت یک خط سیر پیوسته همبستگی وحدت و اتحاد در میان انبیا وجود داره، هرچند از لحاظ زمان و مکان فاصله هایی به وجود آمده، ولی اون چه مهم است برنامه واحده. انبیا همه در یک خط سیر واحد در برنامه واحد گام برداشتن. آیات فراوانی داریم، رسول مبشرین و منذرین انفسهم، این آیه که از اون آیه است که در بحث ما مربوطه، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. ما رسول خود را، پیغمبران خود را، همه را با بینات فرستادیم. چون اگر بینه نباشه ممکن هر کسی ادعا کنه نبوت یک مقام شامخیه، برای اینکه هر کسی ادعای این مقام را نکنه باید از جانب خداوند بیناتی داشته باشه تا اینکه ثابت بشه این نبی از جانب خداست. بینات هم شامل معجزات میشه هم شامل حجج و براهین، چون پیغمبران دو جور بینات دارن. یک بینات آن شق القمر است و امثال این هاست، خب این ها معجزات و فلوان. یک بینات آن دلائل و براهین است که در برابر عقول مردم حجج قاطعه، حجج بسیار کامل. این بیانات هست. ما تمام پیغمبر را مجهز کردیم بیانات و انزال نمه را کتاب. کتاب ما یکتم است، اون وحی الهیست که مین میسن به هم منظم میشه، میشه کتاب، مثل قرآن، تورات، انجیل. این وحیی که بیاد پشت سر هم اینا را جمع میشونه در جان، مین میسن میشه کتاب. حالا پیغمبران بزرگ کتاب داشتن. ول میزان، میزان یعنی وسیله سنجش، وسیله سنجیدن حق و باطل. بله، خداوند متعال به همراه پیغمبران دینی فرستاده، با دین و معارف دین وسیله سنجش حق و باطل. در عالم میزان زیاده، میزان سنجیدن گرما، درجات گرما، درجات سرما، درجات فشار خون و امثال اونها فراوان. اما میزان حق و باطل را خداوند متعال به همراه انبیا فرستاده تا با اون میزان هم اشخاص سنجیده میشوند. اشخاص را ما به اون میزان میسنجیم، چقدر این اشخاص طرفدار حقن، طرفدار باطلن، در چه حدی از طرفداری حق، در چه حدی از طرفداری باطل. هم حوادث سنجیده میشن، حوادث به وجود میاد، این حوادث باطل بوده، حق بوده. هم اشخاص، هم حوادث، هم اعمال سنجیده میشن که اعمالها چه اندازه با حق مطابقت دارن، چه اندازه ندارن. هم اخلاق سنجیده میشه، هم عقاید و اندیشه ها و افکار، همه اینها را با اون میزان الهی سنجیده میشن. این است که قرآن این آیه که ما یک خط سیری برای پیغمبر داریم، تمام اونها با بینات فرستادیم و همراه اونها کتابی بوده است و میزان. وقتی هدف اینه لیقوم الناس بالقسط، آیه عجیبه، تمام پیغمبران با این تفصیل که آمدن هدف این بوده که مردم به عدل قیام کنن، عدالت در میان مردم برقرار باشه. انقدر عدالت مهمه که تمام این جریانها برای این از مردم قیام کنن به قسط. چرا؟ برای خاطر انسان یک موجود اجتماعی است. چون انسان یک موجود اجتماعی است، در اجتماع تا عدالت برقرار نباشه، در اون اجتماع نمیشه زندگی کرد. اسلام خواهد یک اجتماعی به وجود بیاره، پیغمبران خواستن اجتماع به وجود، اجتماعی باشه که اون اجتماعی باشه، کامل باشه. و کمال اجتماع به اینه که در اون اجتماع حقوق و محقوق، عدالت یعنی رعایت و حفظ حقوق، حد و مرزها مشخص، بر اساس اون حد و مرزها حقوقی معین و مشخص. این حقوق اگر به طور کلی برقرار باشه، قسط و عدل در اون جامعه حاکمه. اگر برقرار نباشه، قسط و عدل حاکم نیست. بس آیه است که مطلب مهم رو بیان میکنه، لیقوم الناس بالقسط. همینطور که در تکوین قوام عالم به عدله، در تفسیر صافی در سوره الرحمن و سما رفعها و وضع المیزان، این آیه را که معنا میکنه، حدیث نقل میکنه، در صافی فقط دیدم جایین از پیغمبر صلی الله علیه و آله، بل عدل قامت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین به عدل قائمند. یعنی خداوند متعال این موجودات متعدد را طوری قرار داده، متوازنن، هماهنگن، برای هر یک حدی هست. این حدها موجودات محدود در کنار هم قرار میگیرن، به طوری در کنار هم قرار داده که حد و مرزها مشخص و یک هماهنگی به وجود آورده. با اون هماهنگی هست که این آسمان ها برقراره و زمین هم برقرار خلاصه بالعدله. این در تکوین اینطوریه، در نظام تکوین بالعدله قامت السماوات و الارض. چون در نظام تکوین قوام آسمان ها و زمین به عدله، در نظام تشریع هم که انسان ها در سایه تشریع و قانون زندگی میکنن باید عدل باشه. پیغمبر آمدن که این عدل در نظام تشریع برای مردم بیان کنند و برقرار بسازند. آیه بسیار بسیار تمام آیات قرآن که بفهمیم. آیه است: لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا من کتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط. خب عدل خب خیلی مهمه، در بارش احادیث آیات زیاد در قرآن کریم. اعدلو امری به عدل است، اعدلو بله اقرب للتقوا است عدل، و این زیاد داریم. اقسط ان الله یحب المقسطین، واجب است مردم عدل و قسط از آیات بکنن. امام اصل اسلام که میاد خب یم در از قسطان وزنن، این قرد مهمه که تا نوبت به ایشان برسه باید تمام عرض و از قسط عدل کنه. باز اگر بخواهیم ما استشهاد کنیم به نهج البلاغه که روز چهارشنبه انشاءالله درس متمحض در آنه، حضرت امیرعلی صلی الله علیه و سلم در آن نامه 53 به مالکش داره: و ان افضل قرة عین الولاة استقامة العدل فی البلاد. افضل قرة عین الولاة و فرمان روایان آن است که عدل در بلاد استقرار پیدا کنه. بله این است که هدف بعثت انبیا لیقوم الناس بالقسط. خب تا اینجا معلوم. خب اما اینجا این آیه تتمه داره: و انزلنا الحدید فیه بعث شدید به منافع الناس. پشت سرش ما آهن را نازل کردیم، یعنی خلق کردیم. چون گاهی از اوقات از خلقت خداوند برای خاطر اینکه فرمان خلقت از جانب پروردگار صادر میشه مثل فرود میاد، مخلوق فرود آمده است به اون پروردگار اینها را فرمانش صادر کرده. و انزل نامن است ما سمانیت از واجمون از زنست نین و معزس نین. اونجا اون حیوانات را میگه انزل نام، حیوانات در زمین به وجود آمدن، ولی انزل نامه که یعنی فرمان خلقت چون از اون مقام بسیار بالا صادر میشه انزل نام. و ما رو نزل الا به قدر معلوم، و این من شین الا اننا خزائنه، و ما رو نزل الا به قدر معلوم. تمام خزائن اشیا پیش ماست، ما به اندازه معلوم ننزله. بس معلوم میشه به این که موجودات را که هستن کلمه این ننزله تنزیل در باره اینا صادقه، چون فرمان خلقت اینها از جانب خداوند صادر شده. و انزل نن حدید، آهن را ما نازل کردیم. فیه بعث شدید و منافع للناس. آهن در او بعث شدیدی هست، برای اینکه برخوردها جنگها حالا بعدا جهاد که میگیم مفسرین ما دارن از در سایه آهنه. آهن خیلی نقش داره در تمام صنایع و زندگی انسانها. صنعتها همه بر آهن استواره، چه قدیم چه حالا. و منافع للناس نه. خب حالا ما از کجای این آیه در میاریم که بحث ما مربوط باشه؟ بحث ما به جهاد دیگه. کجای این آیه به جهاد مربوطه؟ اینا ولی یعلمن لا من ینصره و رسوله بالغیب. اینجا واو عاطفه است، معطوف علی محذوفه، یعنی لیجاهد الناس، یعنی لیجاهد المسلمون، لیجاهد المتدینون، جهاد کنن تا معلوم بشه چه کسی خدا را و رسول را کمک میکنه. خب اون چه کاریست ما انجام بدیم تا اینکه به رسول و به خداوند رسول کمک باشه؟ اون جهاد دیگه. وسیله چه؟ حدیده. بس این حدید هم تفاصیل عامه هم تفاصیل خاصه، حالا که با دقت نمیشن آیت الله طباطبایی امثال این، یا مثلا مجموع بیان فرض میکنه، یا مثلا فرض کنید که تفسیر صافی. خلاصه در تفاسیر ما و تفاسیر عامه آیه این انزلنا الحدید به بعد به جهاد تفسیر میشه. چرا؟ چون این کلمه داره ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، این برای این که جهاد کنن تا خدا بداند چه کسانی کمک من پیغمبران چه میکنن، جهاد میکنن برای چه؟ برای تأمین هدف پیغمبر. هدف پیغمبر چه؟ اقامه عدل. بس بدون جهاد عدل برقرار نخواهد شد. این نقش و اهمیت جهاد را آیه میرسانه و این برنامه همه پیغمبر هم است دیگه. این نتیجه بعدا خواهیم گرفت که جهاد مخصوص پیغمبر اسلام است، همه پیغمبر را جد این برنامه شانه دیگه. و انزلنا الحدید فیه بحث شدید و منافع الناس ولیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب ان الله قوی عزیز. بس خداوند در حدید را نازل کرد تا اینکه مجاهدین از حدید در هر زمانی جهاد و جنگ احتیاج به آهن داره، تا اینکه مجاهدین از آهن آلات و ابزاری برای جهاد فراهم کنند، در راه خدا جام بردارن، تا اون هدف انبیا را که عدالت است برقرار بسازن. بنابراین عدالت هدف اصلی پیغمبران و این عدالت هم ذیل مقدمه است. مقدمه چیه؟ جهاد. مقدمه واجب، واجب دیگه که ما مأموریم پیغمبران آورن به اقامه عدل، ما هم مأموریم به اقامه عکس تو عدلو، انسان های مسلمان هم مأموران به اقامه عدل و این اقامه عدل راهی جز جهاد نداره. بله، یک تفسیری از ماره شیخ شلتوته، تفسیر قرآن کریم شیخ شلتوت که این رئیس جامع ازهر مصر بود، مرحوم شده زمان آیت الله عظمی بروجردی علی الله مقامه، با آیت بروجردی مکاتبه داشتن، یه مرد معتدلی بود. در نتیجه مکاتبهش اون موافقت کرد که فقه شیعه هم در جامع ازهر تدریس بشه. در اول مختصر محقق که چاپ شده، در اون زمان چاپ جدید شد، در اولش هم این نوشته که از جمله کتابایی که در جامع ازهر تدریس بشه مختصر محقق است که فقه شیعه است. یک کرسی هم بنده خودم رفتم به قاهره جامع ازهر، یک کرسی هم در جامع ازهر نصب کردن برای تدریس فقه شیعه. چهار تا کرسی اونجا بود، فقه حنفی کرسی داشت، شافعی داشت، مالکی، حنبلی، ولی شیخ شلتوت موافقت کرد و دستور داد یک کرسی برای تدریس فقه شیعه برقرار بشه. بنده که رفتم اونجا به من میگفتن این کرسی خالیه، شما از قم کسی بفرستید بیا اینجا درس بگه. بعد اونقدر اون شخص باید محیط باشه که به فقه شافعی و حنفی و حنبلی مالکی محیط باشه، فقه شیعه را تدریس کنه با نظر به این کتب و این اشخاص و اثبات مزیت فقه شیعه بر اون فقهای اربعه. اما آیا این دعا مستجاب شد؟ این تقاضا برآورده شد؟ در قوم خیلی لازمه، واقعا در قوم لازمه تحولای صورت بگیره، یکی از تحولا همینه. خب ما کتاب داریم مثل خلاف شیخ طوسی معتبر محقق، تسکیلت الفقهای علامه منتقل، اینا فقه مقارنه، این باید به اندازه در حوزه ها حلاجی بشه و بحث بشه، افرادی تربیت بشن بر این اساس که بتوانن در مثل جامع ازهر فقه شیعه را تدریس کنن. اینجور باید بشه و در اصلا در فقه ما تحول لازمه. الان من به عنوان یک طلبه عرض میکنم این دو باشه کتاب جهادش را باز کنید، جواهر مسالک ریاض همین، اول بحث جهاد واجب را روایت ذکر میکنن، نه بحث آیات قرآن به این ترتیب. باید کنید آیات قرآن عجیبه ها. خلاف شیخ طوسی اولین مبتکر فقه مقارنه، بعد از خلاف شیخ طوسی محقق به وجود آمده، محقق در معتبر، اونم فقه مقارنه. معتار فقه مقارن. منتها یک دوره فقه نیست، خلاف یک دوره است و اون ناقصه در نشت کار ما. بعد از محقق و علامه است. علامه دو کتاب داره در فقه مقارن که تذکره است یکی منتها. بله علامه نیم اینو یرز کنم، مثلا در کتاب جهاد این تحول لازمه، در کتاب دیگه هم لازمه، برای خاطر که ما آیات قرآن، خب این همه آیات قرآن ما درباره جهاد داریم، خب این داره باید متعرض بشیم. اینها تنها دلیل نیست بلکه مجاهد پروره. قرآن تنها کتاب هدایت نیست، که هدایت هست و تربیت هست واقعا. برای خیلی آیات قرآن مثل درباره جنگ احد 60 آیه داریم، درباره جنگ تبوک سوره توبه، سوره توبه که سوره نهم قرآنه، شاید 100 آیه بیشتر داره. عجیبه واقعا 100 آیه بیشتر داره درباره جنگ تبوک، چون برای اینکه آخرین جنگ سال نهم هجری همون جنگ تبوکه. یعنی بعد از اینکه وقت تماشه بنده تمام شد. بله هست یا تمام نمیش نشیدم بخواه داریم؟ آها بله. ببینید شما این جنگ ها واقعا برای چه مست بسید جهاد خیلی عجیبه، برای خاطر اینکه بعد از اینکه خب در مدینه و اسلام کم کم تثبیت میشه و جنگ بدر و احد و خندق و خیبر و هم انجام شد، بعد فتح مکه است قدم به قدم، بعد نامه پیغمبر برای 30 از سلاطین و عمرای اون وقت که دو تاش مهمه ایران است و روم، خب ایران و روم دو تا قطب حکومتی بزرگ، وقتی که اینا میفهمن که پیغمبر آمده است و جهاد داره و قیام داره و دعوت داره و قدرت پیدا کرده، احساس خطر میکنن. پادشاه ایران که نامه پیغمبر اصلا پاره کرد، هیچ کدام از این 30 نفر که پیغمبر نامه نوشت نامه پیغمبر پاره نکرد، غیر از پادشاه ایران خسرو پرویز نامه را پاره کرد. و این آدم مغرور برای خاطر گفت که این شخص نامش قبل از نام من نوشته، همین غرور چقدر آدم نامه پاره. بعد نامه نوشت، اون وقت یمن هم جزء قلمرو حکومت ایران بود، به سلطان یمن نامه نوشت که چند نفر مأمور بفرست برن این شخص را که اینطور بی احترامی کرده بالاخره بگیرن بیارن، نامه خدمت پیغمبر رو خیلی خلاصه بود. یک دو روز پیغمبر اینا نگه داشت، آمده بودن و احلق راستدن رو. بعد از چند روز پیغمبر فرمودن که سلطان شما دیشب کشته شد، شیرویه پسر خسرو پرویز، خسرو پرویز کشته، سلطان شما کشته شد، برین سلام بار کارتن. یاد داشت کردن به همون ساعت که پیغمبر افتاد. این جریان نامه ها بود. روم هم یک قدرت بزرگی در قرآن سه سوره روم ما داریم، سوره روم داریم، بی خود که نیست نا. بله خب اما سلطان روم خب خیلی قوی بود و هم من بعد غلبه هم سیغلبون بعد اونو غالب شدن بر ایران، اون احساس خطر کرد از این اسلام، عزیز به پیغمبر گفتن میگه سلطان روم لشکر فراوانی فراهم کرده حمله کنه به مدینه، اسلام نوپا رو از میان برداره. اینا برای ما درسته که اون روز حمله نظامی بود، اون روز حمله چی؟ تهاجم فرهنگی است، تهاجم تبلیغاتی است، تهاجم رسانه‌ای است. در برابر اینها پیغمبر ساکت ننشست، قضیه تبوک به وجود آورد و ما هم وظیفه داریم دیگه، واقعا اینا جهاد ایناست دیگه. خب پیغمبر 30,000 نفر جمع کرد، هیچ جنگ تامال 30,000 نفر جمع نشده بود، 30,000 نفر راهم کرد، نامه ها نوشت به اطراف و اینها 30,000 نفر، ولی تابستان و هوا گرم است و محصول به دست نیامده، راه هم دوره، 14 منزل از مدینه تونجه، تا به حال جنگی به این قد مسافت واقع نشده بود. من این 14 روی 60 فرسخه، خب اینو باید این راه برن دیگه، خب این راه را باید برن. این بود که اینجا چهار دسته را در سوره توبه هست. یک دسته گفتن که لا تنفرو فی الحرب، قل نار و جهنم اشد حرا، گرما را بهانه کردن. از این جهت اسلام با اینو برخورد. یک دسته گفتن که استعزنک اولو طوله منهم، ثروتمندانی بودن، مرفهین، افرادی که در ناز و نعمت بزرگ شدند و مرفهند و اینا، نوعا برشان انجام وظایف دین مشکل میاد. امام رضوان الله نفرمودن مگر من 40 تا از این کاخ نشین ها را، اینجور یک موی این کوخ نشین ها را به 40 تا از این کاخ نشین ها نمیدم. یک موی کوخ نشین ها را، چرا؟ چون چه پر رفتید نمیدونم رفتید. تمام از همین از دهات آمدن، روستا زاده ها بیشتر این بودن، افراد محروم و مستضعف. اما زاغ نشین ها، حلبی آباد نشین ها بودن، فقرا بودن. وقت ما میشه این از کنم بقیه باشه. آیت الله طالقات رحمت الله علیه اول نماز جمعه را که نشان داد، تلویزیون نشان داد که اول نماز جمعه رفت، جمعیت فسیاد همه همی کیلن، جمعیت اشتر همون کاسبای جز و کارمندای هستن و دهاتی ها هستن و اونا هستن. فرمود اطراف های پیغمبرم همینا بودن، اون اطراف اغنیا و ثروتمندان نه آمدن اطراف پیغمبرم. آقای طالبات ها نگاه کرد به این جمعیت، اول کلمش این بود، دید بله این تمام این روستازاده ها و چهره های آفتاب خورده و لباس های در حد پایین و بیکار بود که از اولم اطراف های پیغمبر همینا بودن، این انقلاب رو همینا به ثمر رساندن، همینا هم حفظ خواهند کرد. حالا بقیه باشه بفرده انشاءالله.